بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد اول صفحه 172 سطر دوم. استاد مروی، جلسه 125، مورخه 12/9/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فالأولى أن يقال إن الأثر المترتب عليه وإن كان لازما إلا أن ذا الأثر لما كان معنونا بعنوان حسن. عرض شد که در واجب نفسی و غیری چهار مطلب بود. در مطلب اول تعریف کردند مرحوم آخوند واجب نفسی و غیری را. در این تعریف یک اشکال وارد شد. خلاصه اشکال این بود که مستشکل گفت واجب غیری شما گفتید شیئیست که واجب شده برای غیر، برای واجب دیگر. لازمش این است که تمام واجبات نفسی بجز معرفت الله واجب غیری باشد، چون همه اینها واجب شده اند برای غیر، یعنی برای مصلحتی که در اونها هست. یک جواب از این اشکال دیروز گفته شد، معلوم شد جواب کاملی نیست. در بحث امروز خود مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ میدن. خلاصه جواب ایشون این است که می‌فرمایند واجبات نفسی دو تا عنوان دارد. عنوان اولشون این است که واجبات نفسی اثر و مصلحت دارند. این رو هیچ کس انکار نمی کنه. و مقدمه هستند برای رسوندن انسان را به اون مصلحت. این رو هیچ کس انکار نمی کنه، ولی این واجبات نفسی یه عنوان دیگری هم دارن که اون عنوان حسن این هاست ذاتن. واجبات نفسی ذاتن حسنند بدون بستگی به غیر، لذا میبینیم عقل مستقلن حکم میکند که اگر این واجب و انجام دادی مدح داری، اگه ترک کردی مذمت داری. در واجبات نفسی ملاک این است، شارع مقدس این جنبه و عنوان حسن رو میبیند، به این خاطر عمل رو واجب میکنه. و در واجبات غیری هم ممکنه همین دو عنوان باشه، یعنی واجب غیری از طرفی ممکن است خودش حسن باشه، وضو گرفتن به تنهایی هم کار خوبی باشه، ولی اینجا شارع مقدس که این عمل رو واجب میکنه نه به عنوان حسن اوست، فقط حسن ذاتی او، بلکه این عمل رو واجب می کند به خاطر یک واجب دیگر. لذا در واجبات غیری می بینید در عوامر شرعیه تصریح به اون غیر می شه، می‌فرماید توزع للصلات، وضو بگیر برای نماز. پس بنابراین به نظر مرحوم آخوند درست واجب نفسی مقدمه مصلحت است. ولیکن جهت وجوبش حسن ذاتی اوست، لذا بهش میگیم واجب نفسی، ولی واجب غیری جهت وجوبش غیر خود اوست. مثلا وضو جهت وجوبش مقدمیتش برای نماز. و بعد اضافه میکنند که شاید همین برداشت مراد کسانی است که واجب غیری رو اینجور تعریف میکنن، مثلا صاحب فصول در صفحه 80 کتاب فصول میفرماید ما وجب لغیره، به خاطر غیر واجب شده، و واجب نفسی رو میفرماید ما وجب لنفسه، به خاطر خودش واجب شده. مرادشون همین برداشتی است که ما الان مطرح کردیم، که نفی نمی کنند که واجب نفسی مقدمه مصلحت است، ولی مقصودشون اینه که این واجب در کلام شارع مقدمه برای یک وظیفه دیگر قرار نگرفته، بنابراین دیگه اون اشکال وارد نیست که واجب نفسی ما نداریم، چون اغلب واجبات مقدمه هستند برای رسیدن به مصلحت، پس شدن واجب غیری. نه، ما قبول داریم واجبات مقدمه برای رسیدن به مصلحت، ولی واجبات نفسی علت وجوبشون حسن آنهاست، نه مقدمه بودنشون برای یک وظیفه و یک واجب دیگر. با این بیان مطلب اول مرحوم آخوند در تعریف واجب نفسی و غیری تمام شد. بسیار خوب، یه فتعمل داره در پایان تا بهش برسیم، ببینیم با او فتعمل چی کار کنیم. البته حرفتون حرف خوبیه. حسن آن هستن، نه یکی مقدمه برای غیره. بله؟ نه خیر، واجب غیری آن است که لل غیر واجب شده، مقدمه برای غیره. بسیار دقت کنید. فل اولا ان یقال، میفرمایند بهتر در جواب از این اشکال اینه که به این عبارت بگید: ان الاثر المترتب علیه، اثری که مترتب بر این واجب نفسی میشود، فوائدی مترتب بر واجب نفسیه، ما قبول داریم. و این کان لازمن، اگرچه اون اثر لازمه، یعنی واقعا هر واجب نفسی مصلحتی داره، این رو کسی انکار نمی کنه. الا ان زل اثر، الا این که ازا اسم اشاره نیست، الا ان زل اثر، زای به معنای صاحبه، الا این که صاحب اثر یعنی اون عملی که اثر داره، خود واجب نفسی، صلات، صوم، حج، امثال ذالک، الا این که زل اثر، صاحب اثری که صلات و صوم و اینا باشه، لما کانه، از این طرف یه عنوان دیگه هم دارن، چون که می باشد اون زل اثر، صلات و صوم و امثال ذالک، معنون به عنوان حسنین، این صلات و اینا حسن ذاتی دارن، که یستقل العقل به مدح فاعله، عقل مستقلن حکم میکنه به مدح فاعل این زل اثر، یعنی این عمل که صلات باشه، عقل میگه این کار رو انجام بده، حج رو انجام بده، بلکه بالاتر و به ذم تارکه، یا و یزم تارکه، هر دو نسخه است، بلکه عقل حکم میکند به ذم تارکش. چرا بل آورده؟ به خاطر اینکه بعضی جا عقل حکم به مدح اون کار میکنه، ولی در مذمتش ترک نمیکنه. مثل احسان، کسی صدقه ای به کسی میخواد بده، اگه صدقه داد عقل حکم میکنه، میگه کار خوبی کردی، ولی اگه این صدقه رو نداد عقل او رو مذمت نمیکنه. ولی مرحوم آخوند میفرمایند در این واجبات نفسی به شکلی است که اگه انجام دادی عقل میگه کار خوبی کردی، ترکم کردی عقل مذمتت میکنه، بلکه و به ذم تارک این زل اثر و اون عمل، چون اون زل اثر معنون به این عنوان حسن است، به این خاطر سار متعلقا للایجاب به ما هو کذاله، این عمل متعلق ایجاب شده، صلات واجب شده به خاطر اینکه چنینه، یعنی به خاطر اینکه خودش ذاتا حسن است، نه به خاطر اینکه مقدمه یک وظیفه دیگره. ولا ينافيه كونه، منافات نداره با این عنوان که خودش حسن باشد، بودن این واجب نفسی و همون زل اثر مقدمه برای امر مطلوبی واقعا، از این طرف عیبی نداره عنوان دومی داشته باشه که این واجب نفسی مقدمه اون مصلحت باشه، مقدمه برای امر مطلوبی است واقعا که اون مصلحتی است که در او وجود داره. پس بنابراین در واجبات نفسی چون خودشون عنوان حسن دارن، به خاطر این عنوان حسن واجب شدن، نه به خاطری که مقدمه برای یک واجب دیگرن، به خلاف الواجب الغیری. اما به خلاف واجبات غیریه که مولا در واجبات غیریه ولو حسن ذاتی هم داشته باشن، به اون حسن ذاتی در حین امر توجه نکرده، توجه مولا به اینه که وضو مقدمه نمازه، به خلاف واجب غیری، لتمحض وجوبهی، به خاطر اینکه متمحض وجوب واجب غیری، فی انهو، در این که اون واجب غیری، لکونهی مقدمتن لواجب نفسی، به خاطر اینه که مقدمه واجب نفسی است. لذا در واجبات غیری میبینیم مولا میگه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، مقدمه برای اونه. پس بنابراین واجبات غیری واجب شدن با این توجه و دید مولا که مقدمه برای یه واجب نفسی دیگه، مقدمه برای یه وظیفه دیگه قرار میگیرن. و هازا ایزن لا ینافی، البته این منافات نداره که عمل حسن ذاتی هم داشته باشه، لا ینافی ان یکونه، منافات نداره این که اون واجب غیری بوده باشد، معنون به عنوان حسنی فی نفسه، وضو ذاتن هم عمل خوبی باشه، الا انه لا دخل لهو، الا این که دخالتی نیست برای این حسن ذاتی در ایجاب اون واجب ایجاب غیری است. این حسن ذاتی دخالتی در وجوب غیریش نداره، به الا اگه حسن ذاتی ملاک باشه باید واجب نفسی میشد. پس معلوم میشه وضوء للغیر للصلات واجب شده، مولا این عرض کنم فرض رو کرده لذا واجب غیری شده. و لعله مراد من فسرهما، شاید مراد کسی که تفسیر کرده واجب غیری و واجب نفسی را اینجور تعریف کرده همین مرادش بوده. لعله مراد صاحب فصولی است که تفسیر کرده واجب نفسی و واجب غیری را به ما امر به لنفسه، واجب نفسی واجبی است که به خاطر حسن ذاتیش بهش امر شده، و واجب غیری و ما امر به لاجل غیره، واجب غیری واجبی است که به خاطر غیر، به خاطر نمازی که وضو واجب شده، و الا اگه نماز واجب نمی بود وضو ولو حسن ذاتی هم داشت ولی واجب نمی بود، فوقش یه امر مستحب بود. فلا یتوجه علی، پس در نتیجه بر این کسی که این تفسیر رو کرده، بر صاحب فصول، این اشکالی که دیروزم اشاره کردیم متوجه نیست و وارد نمیشه بر او. به ان جل الواجبات، تو اون اشکال بیانش دوباره اینه که جل واجبات، اکثریت قریب به اتفاق واجبات، لولا الکل، اگه نگیم همه واجبات، یلزم ان یکون من الواجبات الغیریه، همون بیان اشکال دیروز، جل واجبات لولای کل لازم میاد این که از واجبات غیریه باشن. چرا لازم میاد اکثر واجبات واجب غیری بشن؟ توضیح اشکال، فان المطلوب نفسی، زیرا مطلوب نفسی چیزی که فقط به خاطر خودش واجب شده باشه، قل ما یوجد فی الاوامر، ما در اوامر نداریم الا معرفت الله، فان جلها، زیرا اکثریت قریب به اتفاق اون مطلوبات، مطلوباتون مطلوباتن لاجل الغایات، به خاطر مصالحی که التی هی خارجتون عن حقیقتها، اون چنون مسائلی که خارج از حقیقت اون واجباتن. پس بنابراین ما اصلا واجب نفسی نداریم. میفرمایند نه، معلوم شد ما قبول داریم واجبات نفسی مقدمه برای غیرن، ولی شارع به حسن ذاتیشون توجه کرده لذا به اونها امر کرده. فتأمل، اینجا در وجه فتأمل شما حواشی رو ببینید، حاشیه مشکینی رو، حرفای دیگری که اینجا زدن ببینید، بعدم انشاءالله مراجعه کنید به جلد اول کفایه صفحه 178 بحث اجتماع امر و نهی. اونجا یه فتعمل داره مرحوم آخون، در حاشیه اون فتعمل خود مرحوم آخون یه حاشیه داره، منهو، حاشیه از خود مرحوم آخونده، وجه اون فتعمل رو در اون حاشیه مرحوم آخون بیان میکنن. او خط آخر اون حاشیه مرحوم آخونده ببینی و کیفکان فلا یمکن، اون ذیل حاشیه مرحوم آخون، اونجا رو دوستان یه مراجعه 10 دقیقه‌ای داشته باشن تا بعد فردا ببینیم دوستان برداشتشون چیه، بعد توضیح بدیم که این فتعمل، این حرفایی که مرحوم مشکینی و دیگران و دیگران اینجا تو وجه ذکر کردن نیستش، بلکه فتعمل اشاره به مقصودی است که مرحوم آخون در اونجا داره، اونجا مراجعه میکنید، بعد انشالله فردا توضیحشه خواهیم داد براتون. ثم انه لا اشکال فی ما اذا علم به احد القسمه. حالا اونجا مراجعه کنید بعد میگیم. این وجه فتعمل همینه که تو ذهن شما بود و ایشون هم شاید خواستن به همین اشاره کنن. اونجا مراجعه کنید ببینید مرحوم آخون این حسن ذاتی این واجبات رو قبول میکنه یا نه. اینی که همه جا میگیم، خلاصه یه وقتیم اشاره میکردیم که هر کتابی مخصوصا کفایه که مندمج است و واقعا قرآن الاصول است، باید به همش نگاه کرد، همه کفایه رو داشت تا بعد بتونه آدم بفهمه قسمت قسمتی کفایه یعنی که. اینجا انشالله مراجعه کنید اونجا تا بعد ببینیم وجه فتعمل اینجا چه میشه. ثم انه لا، حالا اونجا رو تا مراجعه نکنید بعد این وجه فتعمل روشن نمیشه. معرفت الله را اگر چهارشنبه انشالله یک ربعی پایان درس فرصت بود خودم هم تصمیم دارم انشالله راجع بهش یه بحثی داشته باشیم. این که واجب نفسی است، غایت الغایات است، مصلحتی بالاتر بر او فرض نمی شود. بعد این رو بذاریم کنار بعضی از روایات و بعد اون روایات رو تفسیر کنیم به اون چه بعضی از فلاسفه ادقا گفتن و اون چه بعضی از عرفا گفتن، تا بعد بفهمیم که این که معرفت الله غایت الغایات و غایتی بالاتر از اون نیست یعنی چه. بیرم انشاءالله اگر چهارشنبه فرصتی بود اشاره می کنیم.
اگر این صلات ما را به واجب نرساند هیچ مثلا
بیشه حسن ذاتی نیست. بسیار خوب، این همون حرفیست که مرحوم آخون اونجا اشاره میکنن. خلاصه
یک حرکت مثل مقصود لذاتی نیست و مقصود لذاتی یک چیزی هست که مثلا قوم منتخم.
بله، غایت الغایات حرفی که ملا صدرا میگه، بعدم مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه از ایشون گرفتن یه حرفو زدن، همه اینا رو مستحضریم ما. فقط او وجه اونجا نگاه کنید تا ببینید خلاصه کلام مرحوم آخون حسن ذاتی رو که اینجا قبول میکنن مبنای واجب نفسی رو روی این حسن ذاتی میگذارن، آیا اونجا همه حسن ذاتی رو قبول میکنن یا نه اونجا میفرمایند و کیفکان. خلاصه این که عبادات یه حسن ذاتی داشته باشن، یه رجحان ذاتی داشته باشن، لولا هم بشاره ما یه قبولش نداریم. اونجا ما را
مطلب دوم در بحث واجب نفسی و واجب غیری این است که بحث پرثمری هم است در فقه، مطلب این است که خب برخی از واجبات یقین داریم واجب نفسی است، خب جای بحثی است. برخی از واجبات هم یقین داریم واجب غیری است، مثل وضو مثلا، باز جای بحثی است. سوال این است که واجبی در شریعت ذکر شده، قرینه‌ای هم نداریم که واجب نفسی است یا غیری. ما احتمال میدیم این واجب ممکنه نفسی باشه، ممکنه واجب غیری باشه. از این طرف هر کدام از واجب نفسی و غیری ثمرات مخصوصی داره که در جای خودش بیان میکنه. حالا نسبت به این واجب چه کنی؟ آیا بگیم واجب نفسی است یا واجب غیری است؟ اینجا دو نظر. نظر مرحوم آخوند این است که واجب رو حمل می کنیم بر واجب نفسی، دلیلشون تمسک به اصالت الاطلاق و مقدمات حکمت است، به این بیان که می دانیم واجب غیری قید زائد می خواد، مثلا مولا می فرماید وضو واجب است برای نماز، ای قید زائد داره. حالا مولا فرموده به مکلف غسل جنابت واجبه، قید زائد نیاورده، فرض ما اینه، نگفته برای نماز غسل جنابت انجام بده. مولا حکیم است و در مقام بیان اطلاق کلام اقتضا می کند بگیم واجب نفسی است نه غیری. این نظر مرحوم آخوند. طبق معمول مرحوم شیخ نظر دیگری داره. ایشون در کتاب مطارح الانظار صفحه 67 می فرمایند در موارد مشکوک، نمیدونیم واجب نفسیست یا غیری، به اصالت الاطلاق در کلام نمیتونیم تمسک کنیم. کلام مجمل است، باید به اصول عملیه مراجعه کنیم. خب آقایون میتونن حدس بزنن نظر شیخ انصاری چیه؟ چون نظیر اینه خوندیم قبلا. خب چرا به اصالت الاطلاق نتونیم تمسک کنیم؟ اصالت الاطلاق، بله؟ آها احسن، بله. دقت کنید، نظر مرحوم شیخ این است که دوبار اشاره کردیم تا حالا، ایشون می‌فرماید تقیید در جایی ممکن است که اطلاق ممکن باشه و برعکس، اطلاق در جایی هست که تقیید ممکن باشه. از طرف دیگر ایشون معنای هیئت رو مثل حروف جزئی می داند، جزئی قابل تقیید نیست، پس بنابراین هیئت و صیغه امر قابلیت تقیید رو نداره تا شما اصالت الاطلاق استفاده کنید. این کلام به اطلاقش نمیشه تمسک کرد، کلام مجمله، باید به اصول عملیه مراجعه کنیم. اینم اصل استدلال مرحوم شیخ. حالا یه ذیلی دارن در استدلالشون که عبارت بخونیم بعد اون رو توضیح بدیم. ثم انه لا اشکال فی ما اذا علم به احد القسمین. مطلب دوم اینه، میفرمان اشکالی نیست اگر علم به یکی از دو قسم داشته باشیم، بدونیم واجب نفسیست یا غیری، جای حرف نیست. و اما اذا شک فی واجب انه نفسی او غیری، شک داریم واجب نفسی یا واجب غیری است. در فقه مورد زیاد داره، دقت کنید، ثمره هم زیاد داره. دو جای بحث فقهی که مورد و ثمره ای بحث هست، یکی نماز طواف در کتاب الحج، اصلا بحثی است، فقها بحث دامنه‌داری دارن که نماز طواف آیا مقدمه و شرط متأخر طواف واجب غیریه یا یک واجب مستقلی. بعضی میگن نماز طواف واجب غیری اصلا، شرط متأخر طوافه، لذا فتوا هم دارن اگه کسی طواف رو داشت بعد به دنبالش نماز نخون طوافش هم باطل، چون شرط متأخر انجام نداره. بعضی میگن نه، نماز طواف واجب مستقله، ارتباطی به طواف نداره، واجب غیری طواف نیست. یکی هم در بحث غسل جنابت، بعضی این حرفو میزنن، میگن اصلا غسل جنابت یه واجب نفسی است، نهایت وقت نداره. بعضی میگن نه، غسل جنابت واجب غیری است، اگه درگیر نماز خلاصه شد طرف، اگه خواست نماز رو بخونه واجب غسل کنه، و الا غسل جنابت واجب نفسی نیستش. علایال بحث داره، خلاصه مورد داره. و اما اذا شک فی واجب انه نفسی یا غیری، چه کنی؟ نظر مرحوم آخوند اینه، میفرماین از اطلاق هیئت استفاده میکنیم، واجب نفسی است. و تحقیق ان الهیئه تحقیق این است که هیئت و امکان موضوع اتن لما یعمهما، هیئت ولو معنا جزئی نیست، وضع شده هیئت برای معنایی که هم شامل واجب نفسی میشه هم شامل واجب غیری میشه. هیئت وضع شده برای کلی طلب، هم شامل طلب نفسی هم طلب غیری. الا ان اطلاقها، الا این که اطلاق هیئت یعنی که قید زائد نیاورده، یقتضی کونه نفسی، یعنی اقتضا میکند بودن این واجب رو واجب نفسی. چرا؟ فانه لو کان شرطا لغیره، اگر این واجب شرط و مقدمه برای غیر خودش بود، لوجب التنبیه علیه علی المتکلم الحکیم، واجب بود تنبیه بر این شرطیت و مقدمیت بر متکلم حکیم. مولا حکیم در مقام بیانه اگه غسل جنابت واجب غیری می بود، میخواست بفرماید غسل جنابت واجب برای نماز. از اینکه این قید زائد نفرموده برای نماز، معلوم میشه غسل جنابت واجب نفسی است. پس با تمسک به اطلاق نتیجه گرفتیم غسل جنابت واجب نفسی است. و اما ما قیله، کلام شیخ انصاری، اما اون چی که گفته شده، من انهو لا وجه للاستناد الى اطلاق الهیئه، مرحوم شیخ فرموده وجهی نیست برای استناد به اطلاق هیئت، اصالت الاطلاق جاری کنین، لدفع شک المذکور، برای اینکه دفع کنیم شک در غیریت رو بگیم واجب نفسی است. چرا وجهی نیست برای استناد به اطلاق هیئت؟ بعد کون مفاد و حل افراد، بعد از این که مفاد اون هیئت افراد و جزئیات است. هیئت مثل حروف، قبلا توضیح دادیم به نظر شیخ انصاری وضع شده برای طلب حقیقی و جزئی در نفس مولا. پس وجهی نیست برای استناد به اطلاق هیئت بعد از بودن مفاد اون هیئت افراد و جزئیات، التي لا يعقل فيها التغيير، اون چنون افراد و جزئیاتی که معقول نیست در اون افراد تغییر. پس مفاد هیئت جزئیه، جزئی قابل تغییر نیست، هر کلامی که قابل تغییر نباشه قابل اطلاق هم نیست. پس اینجا تمسک به اصالت الاطلاق صحیح نمی باشد. نعم لو کان مفاد الامر، دقت کنید زیر کلام شیخم بخونید. شیخ انصاری در ذیل استدلالشو یه نعم دارن، استدراک میفرمایند بله اگر مفاد هیئت جزئی نباشه، مثلا صیغه امر وضع شده باشه برای طلب کلی، مفهوم و طلب، نه برای طلب جزئی در نفس مولا، در این صورت طلب کلی قابل تقیید است. اینجا قید رو مولا ذکر نکرده، نتیجه میگیریم کلام مطلق است، واجب نفسی است. ولی چه کنیم که مفاد هیئت امر کلی طلب نیست، بلکه مفاد هیئت امر طلب جزئی است، اون طلب حقیقی در نفس مولا. سوال، چرا نتونیم مفاد هیئت امر رو طلب کلی بگیریم؟ برای بیان دلیل شیخ انصاری در اینجا مجبوریم یه مطلب تکراری رو به عنوان یه مقدمه کوتاه اشاره کن. مقدمه این است که طلب جزئی معناش یعنی اون خواسته نفس مولا که چون در نفس مولا هست میشه جزئی، ولی طلب کلی یا مفهوم طلب دارای افراد زیادی است. مفهوم طلب صدق میکنه در همون طلب حقیقی، صدق میکنه بر طلب انشائی. طلب انشائی هم بدائی امتحان باشه یا بدائی تهدید باشه، مولا نمیخواد این مسئله رو، فقط تهدید میکنه. در تمام اینها مفهوم طلب صدق میکنه. این رو در بحث طلب و اراده مفصل خوندیم. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه مرحوم شیخ میفرمایند در واجبات تا مولا امر نکرده هیچ کدوم از اینا مطلوب مولا نیست. وقتی مولا امر کرد ما کشف میکنیم که تمام اینها مطلوب مولاست، یعنی مولا اینا رو دوست داره، میخواد. عمل وقتی مطلوب و محبوب مولاست که طلب حقیقی بهش تعلق بگیره. پس ما ناچاریم بگیم در اوامر مولا مفهوم طلب مراد نیست، چون این اوامر برای تهدید نیستن. این اوامر برخواسته از نفس مولاست. معلوم میشه این اعمال رو مولا دوست داره، طلب حقیقی به اینها تعلق گرفته. پس نتیجه میگیریم در کلام مولا هیئت امر همه جا استعمال میشه در طلب حقیقی، نه مفهوم طلب. پس ما ناچاریم بگیم هیئت طلب استعمال میشه در کلام و مولا در طلب حقیقی. طلب حقیقی قابل اطلاق و تقیید نمی باشد. تطبیق کنیم عبارت و نمونه برای فردا. نعم لو کان مفاد الامر هو مفهوم الطلب. بله اگر مفاد صیغه امر مفهوم و طلب باشه، طلب کلی که با طلب حقیقی میسازه، با طلب برای تهدید میسازه و غیره، سهل قول و بالاطلاق اینجا درست ما قالب اصالت الاطلاق بشیم، بگیم مفهوم و طلب قابل تغییره پس قابل اطلاق هم است. لکنه به مراحل من الواقع، لکن این قول به این که مفاد امر مفهوم و طلب به مراحل دور از واقعه، این مسئله ارتباطی به واقع نداره، در واقع هیئت امر برای مفهوم طلب وضع نشده. چرا؟ دلیل اینه، از لا شک فی اتصاف الفعل، شکی نداریم در این که فعل غسل جنابت نماز روزه متصف می شود به مطلوبیت، اونم به طلبی که استفاده می شود از امر. تا این امر مولا نباشه غسل جنابت مطلوب نیست اندل مولا، ما نمیدونیم این غسل جنابت مطلوب مولا هست یا نیست. بعد از امر که ما میفهمیم غسل جنابت مطلوب مولاست، پس معلوم میشه طلب حقیقی بهش تعلق گرفته. ولا یعقل اتصاف المطلوب، معقول نیست شیء متصف، معقول نیست متصف شود مطلوب به مطلوبیت به واسطه مفهوم و طلب. مفهوم و طلب با تهدیدم میسازه، ممکنه عملی رو مولا اصلا دلش نخواد به عنوان تهدید مفهوم و طلب رو به کار ببره، بگه اعملوا ما شئتم، هر کار دلتون میخواد انجام بدید. پس مفهوم و طلب دال بر محبوبیت نیست. فان الفعل یسیر مرادن، فعل میگردد مراد مولا به واسطه تعلق الاراده، به واسطه تعلق اراده و حقیقت اراده که اون طلب حقیقی باشه، لا به واسطه مفهومها، نه به واسطه مفهوم اون اراده. پس معلوم میشه باید حقیقت طلب باشه تا بعد شی مطلوب و مولا باشه. از این میفهمیم که امر استعمال میشه در کلام و مولا در حقیقت و طلب، نه در مفهوم و طلب. و ذالک واضحون، این مطلب واضحه، لا یعتریه ریبون، شک و ریبی درش وجود نداره. جواب از کلام شیخ انصاری خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.